زحيم حمد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که یک بحث دیگر برای تکمیل هدف زندگی صحبت بشه که ان شاء الله با لطف الهی بقیه بحث ها را ادامه میدیم. امروز ملاحظه کردید که در بیوگرافی سارتر که رفته است یک دو جمله داشت، نوشته بود که بعد ایشون میگوید زندگی هدف ندارد ولی باید زندگی کرد. این روز بود تو روزنامه بود. من قبلا این جمله ایشون را در بعضی از کتابهایش دیده بودم که زندگی یک هدف اعلا ندارد ولی ما نباید ضعفیشون بدهیم و برای اینکه هدف تصور نمی کنی زندگی نکنی، باید زندگی کنی. بله، این باید زندگی کنی آسان است. به کسی در یک شهری از شهرهای پیشرفته دنیا در یک اتاق خوبی بنشیند و تمام وسایل زندگیش آماده باشه و از یک شهرتی هم برخوردار باشه که اگر تمیز نداشته باشه نیم شهرت برش کافیه. او میتواند بگوید باید زندگی کنی. تازه فرمودید کسی که موضع‌گیری اجتماعیش برش رضایت بخشه اون رضایت از لابلای زندگی که میکند خودش ایضا میکنه زندگی او را. او در حقیقت نمیگوید باید زندگی کنی، او میگوید اگر رضایت داشته باشیم کافیه، اگر خوشمون بیاد از زندگی برای ما مون رضایت باشه کافیه. این اگر تحلیل بشه این جمله از اینجا سر در میاره. باید زندگی کنیم چون هویت حیات خیلی قویه، خیلی قویست. جنبش حیات برای ادامه آن خیلی قویست. سکوتی به قدر سکوت آسمان از آسمان به زمین میخواد تا کسی به مرحله خودکشی برسه. خیلی سکوت میخواد چون به قدری محکم است کارگاه حیات، به قدری سربی ساخته شده است. این منطقه ممنوع الوروده، منطقه حیات آدمی ممنوع الوروده، فقط خودش میتونه بشکنه، اون هم نه خود عقلانیش، اون هم نه خود حساب شده اش، بلکه موقعی که خود از حساب ها عاجز شد چشم سار حیات را خشکیده دید، تمام موجودیتش تراوتش را از دست داد، مرده. بعد از اینکه مرده قفس خالودش را خارج از نوبت میشکند و روحش را رها میکند. بعد خودش نمیشه بکشه، زنده خودش نمیکشه، اول میمیره بعد که موت میدونه. عجب خالود حرکت میکند، نفس حرکت میکند، بیه خوب برای اینکه راحت بشن. بله چکار کنم؟ بیام این را خارج از نوبت خودم را مرخص کنم. دیده بعضی ها وقتی وارد مهمانی شدن خودشون از خودشون پذیرایی میکنن بدون که صاحبخانه بدبخت تا حرفی بکنه چیزی بکنه خودش از خودش پذیرایی میکنه. این هم به اینجا میرسه خودش را مرخص میکنه. مگر مالک حیات منم که مالک موتم باشم، مگر حیات خالقش منم که جلوشا بگیرم صد کنم. تصوراتیست اینها، تصوراتیه. اگر انسان احساس کند که بعد از شکستن کالبد از اون طرف بر میگرده به این کالبد شکسته پیش از نوبت نظاره می کند، آرزو می کند به عذاب ابدی راهی تو چاره می شد، این کار نمی کرد. این آرزو می کند اینجا، چون صاف مبارزه با خلقت کرده، صاف مبارزه با مشیت الهی کرده. بنابراین این حرفی می شد که باید زندگی کرد. ممکن است اگر غیر مغرب زمینی این حرف را میزد میگفتن ما نگفتیم شرقی ها همیشه تعبدی هم تعبد میگه زندگی کن تعبدی. حرفا را کن چقدر از منطق خالیه. آقا فلسفیش را بگو این حرف ها چیه؟ اما غربیه، اما موزه لوور اونجاست، اینجا که نیست که. هواپیماهای جت از اونجاست. او اگر جملهی غیر منطقی از او صادر شود عربده های جت امضاش میکنه و برای ساده لوحان تثبیت میشه قطعاً چه درسته. او ننکنه تو میفهمی؟ یه نفر پوستین را وارونه انداخته بود، بله موهاش بیرون بود، آخه باید طرفی مو بیاد که گرمش کنه. موهاش بیرون بود و رفیقش رسول گفت که بس پوستینه چرا اینجور انداختی؟ گفت تا بهتر میفهمی یا بوز؟ اگر این جمله را یک متفکر عالی مقامی می گفت، اما این تمدن اصطلاحی یعنی تکنیک تمدن که چه ارز کنم این دارای این تکنیک ها نبودن، می گفتن عجیبن ها عقب ماندگی هم اندازه داره، اینها از قرون وسطا هم عقب رفتن. در منطقی ترین پدیده که پدیده حیات هست میگوید بکن، دلیلش رو نپرس، چیزی زندگیه، زندگی بکن اما دلیلش رو نپرس. که من میکنم این مسئله اینقدر هم ساده نیست که ما خیال کنیم این همینطوری نشسته یه شبی خوشش اومده این جمله را پرداخته است که ولی باید زندگی کرد، هدف نداره ولی باید زندگی کرد. این به این سادگی نیست. قبلن دو سه نفر دیگه نوشته بودن، آلبر کامو نوشته بود که فقط و فقط جواب هدف اعلای زندگی را بعد معنوی انسان ها خواهد داد. خب آقای سارت مثل دوست انگلیسیش راسل آلرژی داشتن به این مسئله، پس او را نگو، او را نگو، او را حرفش نزد. بس چکار کنیم؟ بگوییم حیات بری بر در منهاد خب برگردیم به اصل مسئله خودمون. یه جمله هم بگم اگر بخواید یادداشت کنید بد نیست، این عبارت از ابن سیناست: من قال او سمع، من قال او سمع به غیر دلیلی فلیخرج عن رفقة الانسانیه. کسی چیزی بگوید یا بشنود بدون دلیل، از جرگه انسانیت بره بیرون، از گروه انسان ها خارج شود، یعنی انسان نیست. کسی چیزی بگوید یا چیزی بشنود بپذیرد، بدون دلیل بپذیرد، این شخص از گروه انسان ها بره بیرون، از کاروان انسانیت بره بیرون، در انسان نیست. اون وقت آقایی که متفکر نامیده شده ای چطور مسئله به این عظمت را بی دلیل میپذیری و میگویی باید زندگی کرد؟ اینی باید که از کنم مال ابن سیناست، یادش بخواد ابن سینا. عرض شد هفته گذشته که دو گروه هستن از انسان ها از هدف حیات نمی پرسن. یکی اون گروه هم که در متن حیات طبیعی قوطه میخوره، در متن حیات طبیعی قوطه‌ور شده است، این سوال نمی کنه، زیرا اشراف به حیات ندارد، اشراف احاطه بر حیات ندارد که جمع کنه تمام پدیده ها و شعور و اصول حیات را یه نگاهی به مجموع بکنه، به یه فلسفه چیه نمیتونه. اینان اشخاصی هستن که سبد شب میاندازه به سبد روز، سبد روز هم میاندازه سبد شب، اونم همینطور 70 سال خلاصه مرخص شد. اینا اونها هستن، از این سبد به اون سبد انداخته می شود، نمی رود انداخته می شود. این کاری با فلسفه و هدف حیات ندارد، زیرا برای او عرض کردم حیات به طور کل مطرح نیست. اگر شما قطره از جزء این آب باشید، نمی پرسید این شیشه، این آب به طور مجموع هدفش چیه، جزئی توش هستید. برای پرسیدن این که این شیشه، این آب برای چیه، اشراق میخواد. حیات هم همینطوره، اگر کسی در مراحل ابتدایی و خالص طبیعی حیات زندگی میکند، زندگی به طور مجموع برای او مطرح نیست. چی را سوال کنه؟ مثالش هم برش کردم هفته گذشته، حتما یادتون هست که میریم در یه روستایی، میبینیم که اون دوست روستایی ما مشغول زراعتش هست، گاوش یک کرد، کوزش سر چشمه، ارشبت که بچه هاش دارن کار میکنن، محصول جلو چشمش هست، و بپرسید که آقای فلان کس حیاتش با فلسفش چیه؟ قطعا اون سوال شما برای او بسیار اجنبیه، وحشیه، زیرا او به گاو مفیدش که نگاه میکنه دفعه از حیات را میبینه، به زور بازوی خود که نگاه میکنه دفعه از حیاتش را میبینه، به اون چشم ساری که الان است که بیل را ببره و باز کنه بیاد به این کردها و به این درخت ها و مزاره، هستی برای اون شکوفاد است که این آب کم نشه، آب به طور مرتب بیاد، اصلا آفات نباتی امسال نیاد، بادهای مضر نوزد. اینها که نشد، این برای او هدف مبدأ است، همچی حیات همونه. اون دیگر که خیلی بالا هستن، خیلی بالا، اونها هم از هدف حیات نمی پرسن، اونها هم سؤال از هدف حیات نخواهند کرد، زیرا یک کمی که بالا بگیره به قدری عظمت در حیات میبینه، به قدری عظمت و فروغ در حیات میبیند که یک لحظه اش برایش بوی ابدیت میدهد. شعر نیست واقعیت، یک لحظه اش بوی ابدیت به او میدهد. اونها هم خیلی بالا که افرادشون بسیار کمه، متاسفانه به قول یک نفر نویسنده برجسته گفته است که اگر خواستید در هر قرنی انسانها را اونا که رسیده هم کاییز بالغ شده، بالغ شده میخوایی بشماری، انگشتات تمام شده باز میخوایی در این بشماری، بدون چه ضعف باسته در زود برو پزشک، حالت خرابه، قاطی شده. ده تا در یه قرن بالاتر بیشتر اینا باز پس به حیات نخواهند پرسید هرگز، زیرا در حدی از عظمت حیات قرار گرفته است که وصل اون را به کمال اعلای هستی، پیوستگی اون را به مبادی عالی هستی با چشمش میبیند، دائما خندان است ولو چهرهش از غباری پوشیده شده است، رو خندان، حالات روانی ایدان قابل توضیح با این کلمات نیست. برای اینان دهشت، تحیر عالی، شنیدن آهنگ هستی با هم مخلوط می شوند، یک چهره والای از حیات را نشان می دهند. این هم از هدف و فلسفه حیات جستجو نمی کنند. شاید برای اونها هم خنده آور باشد اگر بپرسیم حیات چیست، زیرا در نظر او سؤال از این که حیات چیست مساوی این است که هستی چیست، که تمام اجزاش منظم و با قانون داره کار میکنه. میگه با چشمت داری میبینی، با قانون داره کار میکنه. وظیفه من در این دنیا این است که این کارگاه تبلور یافته از نظم و قانون را درست به کار ببرم، وظیفه من هم این است. سؤال از این که حیات هدف دارد یا نه، یعنی احتمال میدهم بی هدف باشم، شک دارم در این که هدفی داشته باشد. حیات را اگر درست معنا کنید شک نخواهید داشت، اگر حیات درست معنا بشود. این هم یک مسئله بود که بایستی در این مسائل مربوط به هدف زندگی در نظر گرفته بشه. مسئله دیگر، غالبا طرز تفکرات ما درباره هدفها اینطوریه، میگویید با بین من و هدف فاصله وجود دارد، بعد باید اون فاصله را سپری کنم و به هدف برسم. این فاصله ها بعضش اختیاریه، من خودم میتونم انجام بدم، باغبانم و من میخواهم درخت های من سر فصل میوه بیاره، خب آبیاری کردن در اختیار منه، دفع آفات نباتی در اختیار منه و هاکزا. اما گذشتن 4 ماه در اختیار من نیست. یا مثلا آفتابی بودن فضا، آفتابی نبودن، مقدار فوتون‌های اشعه نور که برای پزوندن و رسوندن این میوه لازم است، اون دیگه به اختیار من نیست. مگر از راهی مثلا صنعت و تکنیک پیشرفت‌هایی بشود که کار نور انجام داد، اون مورد بحث نیست، بشه میشه. خب ما اینطور که طرز تفکر داریم در هدف ها و معمولا همینه، معمولا درسته، این حرف صحیحه، جای تردید نیست. ما بین ما و هدف ها همیشه فاصله هایی هست، اون فاصله ها زمانی، مکانی، خب آب در اون طرف سالونه، من میخوام برم بردارم بیا شابر، مسلمن باید مسافت رو طی کنم. یا اون باغبان که سیب میخواهد حتما چند ماهی باید صبر کنه، فاصله های زمانی، فاصله های مکانی، گاهی فاصله ها به جهت وسائله، باید وسائلی به دست بیاد و هدف بدون وسیله نمیشه. من این طرز تفکر را هم در هدف حیات میپرسیم، هم در هدف خلقت، که اصلا هدف خلقت جهان هستی کیه؟ هر این با این طرز تفکر هر دو فلسفه را میپرسیم. میخواییم امروز این مسئله انشاءالله حالم اگر مساعد باشه توضیح بدیم. اول بریم، چون واقعا سوال و پرسش از هدف حیات بی شباهت به پرسش از هدف خود هستی نیست. اونجا چه میخواییم ما سوال کنیم؟ میگیم خدایی این جهان را آفریده است، هدفی دارد، میخواهد به اون هدف برسد، درست است؟ یعنی برای او هم انتظار به هدف معنا داره که بشینه منتظر بشه که بله به هدف خواهد رسید، نقص نیست. این خلف و خلاف بی‌نیازی مطلق اوست از همه چیز. این نحو تفکر را که درباره وصول به هدف ها داریم در اون مسئله والا نمیتوان به کار ببرید، زیرا معنایش این است که او که احتیاج به این داشت که به هدفی برسد جهان را آفرید، و جهان وقتی که آفریده شد کارش تمام شد، او به هدف خود میرسد. چین چیزی منطقی نیست، چین چیزی غلط است. برای او فاصله با خواسته هایش، نه فاصله زمانی وجود دارد، نه وسیله، هیچیش برای اصل خواسته خودش. اگر خواسته شده شا به کار بیندازه، علت معلول ها دنبال هم قرار میگیرند. برای منی که در این عالم طبیعت زندگی میکنم، مسلم است که اگر بخوام معلولی برسم، خدا قرار داده است که برم از علت بیام برسم به معلول، این درست. اما برای او چطور؟ یعنی برای او الان معلول ایجاد نشده، منتظر است. چه منتظر؟ که علتهایی ایجاد شود، بعد معلول ایجاد شود، بعد بگوید ها من الان به هدفم رسیدم. توضیح خواهد داد ها، در حیات هم، در فلسفه حیات هم ما با این همچین برو هستیم. ما در هدفهای حیات که در تکامل دنبال هم در جریان هم لحظه بعدی به هدفی میرسیم نسبی، لحظه بعدی به هدف میرسیم نسبی، عین اون در اینجا هست که ما جواب میکنیم که برای خود گردیدنها و شدنهای حیات هم چیزهایی میخواهیم و باید از خارج بریم بگیریم بچسبونیم به درون ما، بگیم اونم هدف زندگی شما. خیلی اشتباه هست. الان توضیح از میکنم. شب و سری میگوید شیخ محمود تعالی الله، قدیمی کو به یک دم کند آغاز انجام به عالم. درست شد؟ تعالی الله، قدیمی کو به یک دم کند آغاز انجام به عالم. یک مهندس عالی مقام با یک لحظه اندیشه میتواند نقشه ساختمانهای مجللی را موج به نقشه رد کنه. تمام نسبت این جهان هستی بر او، نسبتش اندیشه بر مهندس، نه این که واقعا برای او الان موجوداتی پهن شده و استقلالا هستن، اونم به اینها نگاه میده که هدفشونه برسن. هیچ هم چیزی نیست. یک مهندس با یه موج اندیشه ساختمان را از نظر مخروبی تمام کرده، تمام ساختمان پیاده شدنش مساله میخواد، معمار میخواد، بنا میخواد، عملا میخواد، الشبت که صدها جز میخواد پیاده شدنش، اما اصل کار تمام شده در مغز مهندس والا مقام. باش کن تمامه، کن تمام. اون وقت کشش زمان قرنها ارشد اجیال متعابده، دوران صحابی های بارپیچی، دوران کهکشان ها، این کشش ها در عالم ماده است. به من و شمایی که در جویبار ساده‌ایم، حوادث یکی پس از دیگری رد میشه از رو ما. خیلی مسئله فرق میکنه اون مسئله با اونی که ارتباط این با او تا ارتباط این با من. میبینی سوال چقدر فرق میکنه؟ اصلا خود مسئله خیلی متفاوته. لرزا کتابی از یکی از فلاسفه نوشته است به نام جهان چون یک اراده و تصور. جهان چون یک اراده و تصور، چش که پیدا کنه در عالم مادی، منی که در این جهان ماده هستم، زمان سنج دارم، مکان سنج دارم، مادی هستم، توی ماده میغلطم، توی کشش ها میغلطم. این مسائل مطرح برای ها همیشه بعد از این لطم بیان. اما وقتی که از اندیشه یک مهندس یک ساختمان موج میزنه، پل ساختمان با اون سقفش در لحظه واحد و در یک مجموعه متشکل بدون پیش و پس. اگر که وقتی بخوایم ساختمان رو بسازیم، اول پل را میریزیم، بعد شروع کنیم دیوار را میسازیم، بعد سقف را میزنیم، بعد وقت نقاشیش شروع میکنی. ملاحظه فرمودید؟ یه همچی مسئله درباره هدف حیات هست. ما گمان میکنیم که حیات که میخواییم به هدفش برسیم، خب الان میشینیم میگیم ما الان در این برهه از عمر در حالی هست، یه معلومات معینی داریم، یک عناصر روانی معینی داریم، محیط معینی داریم، خانواده معینی داریم، در یک وضع جهانی معینی قرار گرفته ایم. ما این به کجا میریم؟ چه هدفی میخواییم؟ چرا بریم پیداش کنیم بیاریم به چسب بریم به حیات؟ بگیم اینم هدف شما؟ غالبا سوال اینطوری بطرح میشه؟ اینطور نیست. اون وقت چاره ندارید. اگر چنین فکر کردید باید مثل همین رفیق امروزمون که از دنیا رفته است، دیروز پریروز گفته است باید زندگی کرد ولی فلسفه نداره، از اونجا سر در بیاره. و یا باید بریم کفشامون رو بذاریم زیر بغل ما، بریم قهوه خانه نیهیلیستی ها، قلیان ها چاق کردن اونجا. بله قلیان ها و شبنامه ها میخونن، شب میشینن اونجا برای خود چون داستان ها میگوین، روزنامه میخونن. بله و بر ریش من و شما و تمام واقعیات هستی میخندن در اون قهوه خونه نیهیلیستی. مسئله اینه. اما استاد کنم که دقت کنید، مشکل نیاد به نظر تو، آسونه، چیزی نیست، ساده است، خیلی ساده است. یه ذره فقط دقت فهمید مسئله خیلی روشنه. بعضی ها میگن مشکله، نه مشکل نیست. کدام مشکل است که در مقابل مغز شما ها آسان نشود؟ اون کدام مشکله؟ اگر حل نشدنی بود که به دامان من و شما ندیقن که تنش مسائلی. سوال که حل شد، مطرح شد، اینا به طور کلی باید ما بدونیم. عنایت الهی در موجودیت ما این است که سوال که مطرح شد معلومش که اهلیت و شایستگی جواب را داریم که این سوال برای ما پیش آمده است. این جهت داشته باشید. خب دنبال چه میخواییم بریم؟ اولا این اصل را در نظر بگیریم. شاید همه مونم بدونیم اصل چرا خوبه. من از مثال های روشن شروع میکنم که بهانه نیارید که مشکل شد. اصل چرا خوش طعمه؟ چرا با خوشمون میاد؟ برای این که ساختمان گوارش ما، عجبت که ارگانیزم بدن ما، ذائقه ما طوریست که اصل برای ما یک ماده مفیدیه، بخوریم برای ما مفیده. درست. این اصل را ببرید بریزید روی کوها، در کوها چه اثر ایجاد میکنه؟ تفاعل شیمیایی اگر بشه یا فیزیکی بشه همون تفاعلش رو تمام شد. کوه نمیگه به 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 این اصل ورابی بود، اصل لار اطراف تهران بود، اصل سبلان ادبی بود، اصل کجا بود، قیمتش چقدر بود، فعالیت های زنبور اصل در باره چه بود. نه این سوال رو نمی کن. تسلیم این یه که شما یک کاسه اصل را ریختید اونجا موند، تمام شد. این اصل را ببرید بریزید به دهان گاو، اون طعم را و اون تأثیرات که در ما ایجاد خواهد کرد. اگر گاو بخورد او اون طعم و اون مزرا و اون مفیدیت را که ما داریم احساس کنیم نخواهد کرد. اصل واقعیت دارد، اما این اصل بودن مفیدیتش برای این است که من چنینم. اصل قضیه اینجاست، من ساختمان وجودیم اینطوریه. اینا یادش باشید. از یه تابلوی زیبا، از یه منظره زیبا ما خیلی لذت میبریم. میریم رامسر، اونجا یه روز دو روز برای استراحت از اون منظره تماشا، از اون منظره که تماشا میکنیم خیلی لذت میبریم. یه روباه را ببرید اونجا روی کوه نگهش دارید، اونم تماشا بکنه، اونم این لذت هایی بره؟ نهی بره. یه ماهی را در یه شیشه آب ببرید بذارید اونجا به طوری که اگر نگاه کنه نظرش بیفته به منظره، اونم چک میکنه. یه گاو، یه گوسفند، یه شتر، یه بز، آیا برداشت اینها از منظره زیبای رامسر بس برداشت شماست؟ لذتی که شما میبرید اون میبره؟ نمیبره. عکس العمل نشون نمیده، حداقل عکس العمل نشون بده نمیده. من این لذت ها میبرم. برای چه؟ برای شرایط ذهنی من و برای بعد زیبایابی که من و شما دارید. پس چون من چنینم او زیباست، یا چون من چنینم اون منظره در من چنین تحریک ایجاد میکند، برای من جالب است چون من چنینم. لذا اگر یک کسی یرقان داشته باشه، ها، همه رنگها را بیا زرد ببین، اون وضعیت نخواهد بود. خدا میخواست یک کسی به اختلالات مغزی دچاره، اون لذتی که شما از تماشای منظر زیبا میبرید اون نخواهد برد. یا اختلالات روانی داره، زیباترین منظر دنیا را بهش نشان بدید کیف نخواهد کرد، لذت نخواهد برد. آزادی خوب است، بسیار خوب، خیلی حالی. چرا خوب است؟ چرا خوب؟ برای اینکه حیات، هویت حیات طوری تعبیه شده است که در نفوذ و حرکتش در این جهان طبیعت میخواهد مطلق باشه، نه مطلق به معنای فلسفی. میخواهد مانعی در جلوش احساس نکند، در انتخاب راهها آزاد باشه. فشار جبر او را به این سو و اون سو نکشه، احساس کند که خودش میرود نمیبرند. چرا این آزادی خوبه؟ چون وضع روانی من، حیات من چنین است که از آزادی خوشش بیاد. این خوبه. چرا خوبه؟ ساختمان مغزی ما طوری تعبیه شده است که برای کشف واقعیات احساس ضرورت می کند و احساس شایستگی می کند. ساختمان مغز ما این طوریست، خواسته های روانی ما، حیاتی ما این است که واقعیات را می خواد درک کنه، چه برای عمل، چه برای خود این که از واقعیات سر در بیاورد. علم خوبه، تعقل خوبه. چرا خوب؟ برای این که ضرورتا اثبات شده است که مغز ما به اضافه این که محسوسات را میخواهد، نظم و نظامی در اون محسوسات میخواد برقرار کنه، وسیله درست کنه، نتیجه بگیره، تجرید کنه. مغز ما اینطوری تعبیه شده و این وابسته به هویت مغزی ماست. پس تمام اون چی که در این دنیا، مثلا ثروت را میخوان، بعضیا ثروت را میخوان، چرا میخواهد؟ غیر از این است که آزادی خواسته های او را توسعه میدهد، رسیدن او را به خواسته هایش توسعه میدهد در عالم خیالش، ولو در عالم خیالش. مقام را دوست دارد، مقام را دوست دارد. آیا این غیر از این است که وضع روانی خودش را طوری تفسیر کرده است که احساس میکند اگر سلطه داشته باشه اون آزادی حیات اشباع میشود؟ همه اینهایی که میتواند بیاد به عنوان هدف زندگی مطرح بشه به جهت ویژگی و طرز ساختمان موجودی مغزی ما یا روانی ماست، نه در مواد طبیعی، به جهت مثلا ساختمان ارشلت که گوارش و دستگاه نمیدونم معده و اینها و طعم و ذائقه و اینهاست. خب اون چی که میخواید حالا چیکار کنید؟ اینها را میخواید هدف قرار بدید؟ چی میخواید هدف قرار بدید؟ اینها که مقتضیات ذات خود شماست، مقتضیات ذات هدف نمیشه. هدف نمیشه. دانشمندانی که از مراحل دانش خیلی بالا برخوردار شدن ولی هدف حیات خودشون را پیدا نکرد. آزادی هایی که 100% اشباع شده، مثل آزادی اون سیلی که از بالای کوه سرازی میشه، خروشان خروشان خودش را میزنه به این صخره، به اون صخره، به اون درخت، به اون کوه، وقتی آمد رسید به زمین هموار متحیر میمونه. خب حالا چیکار بکنی؟ بعد از این چه؟ سپس چه؟ بله، اینها که عرض کردم، اینهایی که محبوبیت داره برای ما، مطلوبیت داره، اینها همشون کم و بیش در خانواده بشری برای گروههایی دست داده است، ولی هدف حیات را براش از در هدف حیات اشباع نشده. برای چه؟ برای چه؟ برای این که بعد از این که رسیده به یکی از این هدف ها، خودش احساس کرده است که خودش بزرگتر از این است که اون چرا که ذاتش جبرن اجبار میکرد برای اون هدف باشه. میخواید یه خود بسارش روشن درست کنم؟ الان ما بلند میشیم از این سالون بریم بیرون، دم در از ما میپرسن کجا بودید؟ سالون درس چه میکردید؟ هدف شما، غرض شما، غایت شما از سالون درس چه بود؟ ما بگوییم که نشسته بودیم تا سبل با بیفته رو صندلی ها. کسی که روی صندلی نشسته، افتادن سبلش روی صندلی اجباریه، این نمیتونه هدف باشه. یا جواب دوری بفرمایید، ما رفتیم اونجا برای اینکه یه روشنایی که از لامها یا از آفتاب منعکس میشد سایه ما بر زمین بیفته. خب زم سایه افتادن بر زمین با قوای فیزیکی این مقتضی تجسم شماست، اصلا ذات تجسم فیزیکیه. یک موجود این است که اگر آفتاب ما بین اون و یه فضای این ما بین آفتاب فضای های بشون سایش میفته دیگه، معلومه. ذات من مقتضی علم بود، من این علم را گرفتم، دانش را فرا گرفتم. بعد از اینکه دانش را فرا گرفتم، من احساس کردم یکی از مقتضیات هویت من به جا آمد، اشباع شد. این برای چه؟ خب بعدش برای چه هست دیگه؟ لذا برای چه هم همش پره. شما خیال کنید این آقای همین سطری که در این دو سه روز گذشته میدم، دو سه روز یا دیروز پریروز، خب از نظر اطلاعات فیلسوف نبود، می نویسن فیلسوف، نویسن یه زبردستی بود، گاهی مطالب فلسفی هم داشت تو مطالبش، عیب نداره فلان، مگر از نظر علمی جله او نقص و از نظر علمی بود که بیاد یه همچه حرفی بزنه بگه نیست ولی باید زندگی کرد؟ نه خیلی. و خیلی داریم ما، چه در مغرب چه در مشرق زمین. عبدالله معنی باسواد نیست؟ خیلی باسواد. عبدالله معنی بافضله، البته جهان بین نیست. یه خورده در شرق ما و در غرب جا بیندازن خودشون را، ماشاءالله دیدم بعضی کتاب هایشون عبدالعلا و معرقی فیلسوف عرب، یا علی مادر شاعر عدیب بافضلی بود، شاعر عدیب بافضلی مطلع از ادبیات عربی. آقا اومده است در باری جهان هستیت اظهار نظر فرموده است، پر از تناقض. نجی قچاقه از سرحد که قاچاق گذشته باید بره اونجا قایم بشه، باید بره اونجا قایم بشه. قاچاق رفته، نگهبانان مرزی هم متوجه هم، هوشیاران هم نشسته هم. آقا چی تا بپذیری؟ خلق الناس للبقاء فزلت امت یحسبونهم للنفاد انما ينقلون من دار اعمال الى دار شقوت او رشادی. شعر مال ابوالعلاست. مردم برای ابدیت آفریده شده اند، گمراه شدن کسانی که میگویند انسانها فانی میشوند. این طور نیست، مردم از این پل میگذرند، میرسند یا به سقوط ابدی یا به رشد ابدی. مال ابوالعلاست. دانیه در مدح یک فقیه حنفی که در بغداد از دنیا رفته است، او را مدح کبیر شد اونجاست. قیل مجدلی، اول آنها فانی میشوند، این طور نیست، مردم از این پل میگذرند، میرسند یا به سقوط ابدی یا به رشد ابدی. مال ابوالعلاست. دالیه در مدح یک فقیه حنفی که در بغداد از دنیا رفته است، او را مدح کبیر شد اونجاست. غیر مجدلی، اول شمیده من حفظ دارم، غیر مجدلی فی ملتی و اعتقادی، نوح و باکری ولا ترمن و مشادی، و شبیه صوت الدعی اذا قیس بصوت البشیر فی کل نادی، ابکت تلکم الحمامت و امغندت علا فرع غصنها المیادی. میرسد اینجا خلق الناس للبقا. آقا اینتا بگیریم یا اونجا که میگویی اما الیقین فلا یقین. خلاص همون مضمون خیام که رفته دوزخ و که آمد به بهشت، او را بگیریم آقای قاچاق یا او را گذرنامه بگیر. آقا گذرنامه بگیریم، خب میدونی که از اینجا دارن نگاه میکنن، اصول و معارف و فطرت داره نگاه میکنن اینجا، برو اونجا قایم شو میاد ببینه. باید بگی نه نه من اینجا نیستم، اونجا. تحجیه فرمودید یا نه؟ بله. ها در یه جای هم این شعر بال اوست، همین آیه ابوالعلای مردی که خودش هم به نیهیلیستی زده، بگویم فیلسوفه خوبه، عیب نداره، فیلسوف هست هم مسئله ایست دیگه. و علی الدهر من دماء الشهیدین علی و نجله شاهدانی و هما فی اواخر النیل فجران و فی اولیاته شفقان سبتا فی قمیسه لیجی الحشر مستعدیان علی الرحمن. در صفحه روزگاران از خون دو شهید شاهدیست گویا، یکیش وقت غروب شاهد خون حسین بن علی، یکیش موقع سحرگاه شاهد خون پدرش علی. این دو شاهد در پیراهن روزگاران، این دو تک خون برای ابد میمانند تا بیایند در روز ابدیت در باری دادگری و بیدادگری سخنی بگویند. چه شخصیتی دروغ میگی یا راست میگی؟ یا چه شخصیتی هستی؟ اون حرف کجا و اون تردیدهای نیلیستی کجا؟ مخصوصم این است که دیدید که از مرز اون طرف رفته، یه اون حواس باید جمع باشه. توجه فرمودید اینها از ادبیات عبور میکنن به ادبیات و فلسفه، یه خود در برگی از مسائل قوم خیشی دارن، همسایه دیوار به دیوار باور میکنه که فلسفه میدونه، باور میکنه ها ها، اشکال کاری ده. بله برگردیم بس که بسته. پس این جالب بودن موضوعات، مفید بودن، لذت بار بودن، مطلوب بودن موضوعات تمام دنیا بی استثناء برای این است که شما چنین هستید، چون چنین ساخته شده اید، وضع روانی شما چنین است، اونها می این بحث ایدئالیستی نیست. یعنی من گفته نمی شود که واقعیت این را موجودیت من ساخته است، این غلطه، خیالاته. واقعیت دارد، این واقعیت دارد، خط کشیش مال من که ازش خط کشی بهره برداری میکنم، سیب وجود دارد، واقعیت دارد. اما اون طعم خاصی که و اون خاصیتی که خواهد داد بسته به این است که کی داره میخوره،
گاو میخوری یا انسان؟
درست شد؟
لطفه این دو بیت را مرحوم بفرمایید. لطفه شیرو لطفه شیرو انجبین عکس دل است، یعنی لطف و مطلوبیت شیر و عسل انعکاسی از موجودیت توست. این در اینجا به معنای درون موجودیت توست. لطف شیر و انجبین عکس دل است. هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. نتیجه پس بود دل جوهر و عالم عرض. پس بود دل جوهر و عالم عرض. سایه دل کی بود دل را غرض؟ سایه دل کی بود دل را غرض؟ شما را به وجدانتون، شما را به خداتون فکر کنید، به مردم یه چیزی بدید. این مطلبی است. 700 سال سهل است که 700 قرنم رد شه. این مطلبه. باید کسی که در هدف حیات میخواد درست بحث کنه، باید این دو بیت را باید بدید. این است که 700 سال فوش بهش دادن، سنگسارش کردن، همه گونه بهش گفتن، باز وایساره میگه بیا جلو. حرف داره، مطلب داره. بی خود بشر کسی را رو دوشش نمیگیره قرون اثار بکشه ببره. بی خود نیست آقا، مطلب مسئله جمله است. مطلب واقعا من نمیگم بپذیرید، ابدا فکر کنید. اینا میشه برادرانه خواهش کرد؟ فکر کنید خرجیتون اول دروازه تمام نشه. داستان اون شوخ اصفهانی رو شنیدید؟ ها، 40-50 سال پیش میخواستن برن عتبات زیارت، 500-600 تا هرچی کم و زیاد جمع شدن بیان برن کربلا. اون موقع با اسب و شتر و اولاغ میرفتن دیگه، چیز که نبود، ماشین نبود. یکی از اون شوخ‌ها، خوش‌ذوق‌ها که اخیراً فوت شد از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، شاید اسمش ها خیلی تو شهیده باشه، گفت منم میام. گفتن خب خیلی خوب شد، شما هم تشبیه بیارید. گفتن خب تو را دیگه خسته نمیشه، گاه گاهی یه لطیفه میگه، یه شوخی میکنه، مردم میخندن. گفتن بیا. خب من باید کجا بیام؟ گفتن مثلا هر دوشنبه صبح همه در دروازه اصفهان میخواییم جمع بشیم، از اونجا را بیفتیم بریم دروازه اصفهان، چایمون اونجا میخوریم، آماده میشیم را میفتیم. گفت چشم. فردا صبح جلوتر از همه آمده دیگه میشسته، آمدند و سماورها را روشن کردند و چکار کردند، نون و پنیر درست کردند. این صبحانه را خورد، فورا بلند شد، گفت مردم من عرضی دارم، بفرمایید. گفت خرجی من تمام شد. دروازی اصفهان هنوز را نرفتن. بعضی ها در مسائل علمی خرجیشون در اون دروازی اصفهان تمام شده است. اصلا در همین دوری دبیرستانی اظهار نظر میکنه، در همون دوره ارشد که دبستانی شروع کرد. من فکر میکنم فکر بکن، حالا میکنم مونده، فکر بکن. این کلمه فکر میکنم من گاهی لجب میگیره بعض اوقات. آخه من فکر میکنم یعنی صاحب نظرم، اگر دیگه میخوام فکر کنم بفهمم خیلی عالیه. واقعا هم خیلی ارزش داره، رشده که میگه میاندیشم. یکی هم به عنوان اظهار نظر میگه من فکر میکنم چنین است. ای بگو میخواهم بدانم این مسئله چنین هست چنین نیست، آیا میتید راهنمایی کنی، آیا میتید کمک کنی. ها بعد وقت بزرگ بشه آدم قاچاقی باید از ادبیات بره به فلسفه، ها از ریاضیات بره به حقوقدانی. ریاضیدانی بود، ما با هم بحث داشتیم دو هفته یه بار مسائل حقوقی را جواب داد، خودم بودم و اشتباه کرد، بله اشتباه کرد، من خودم بودم. به هر حال حالا کجا رفتیم؟ خرجی ما همون جاها تمام شد. چی بود؟ مطلب قبلی ها. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. از سایه های وجود نتوان فلسفه وجود را استخراج کرد، از سایه های حیات نتوان فلسفه و هدف حیات را حاصل داشت، بلکه باید هدف حیات یک موضوع عالی تری باشد که برویم پیداش کنیم و یا خود را چنان بسازیم در زندگی فردی و اجتماعی که هدف در خود هدف معتبر شویم. خب پنج شش قسم هدف برای زندگی گفته شده است، با اینکه حالم مقتضی نیست بس ایشالا این بحث را امروز تا حدودی تمامش کنیم، وقتا بحث که تمام شده این نیست حداقل خطوطی را در نظر بگیرید که برادران خواهران ایشالا اگر مطالعه کنن بدونن مسئله خیلی بالاست، خیلی مهمه. اون از این خطوط هم خطور الان احساس می‌فرماید که به اون طور سطحی که برگزار می‌کنیم ماها به اون سطحی نیست. اگر من در این دو درس موفق شده باشم همین مقدار بتوانم این مطلب را بیان کنم خدمتتون که بدانید مسئله مهمه و راه خرجی زیاد داره، در دروازه نباید خرجی تمام بشه، ما موفق می‌شیم در این دو درس. ما امیدوارم انشاءالله که مفید بوده است که اگر درک بشه مسئله خیلی بالاست، همین مقدار. بعد اون وقت انشاءالله مطالعه خواهید فرمید. خب عرض میکنم که در گذشته های بسیار دور را ما فقط با قیاسات عقلی میتونیم بگوییم که چه فکر میکردن در هدف حیات. در دورانهای توتم، تابو، دورانهای باستانی فرهنگ بشری چگونه در هدف حیات فکر میکردن، این مقدار ما میتونیم بگیم حق داریم، یعنی رسمیست اگر چین اظهار نظر کنیم که از اون افسانه هایی که اساطیری که از اون دورانها به یادگار مانده است رگه های الماسی توی انبوه زغال سنگ افسانه هاشون دیده میشه که برق میزنه، برق میزنه، احساس میشود که برای حیات خود هدف های وانایی داشتن، از نظر دفن مرده هاشون، کتیبه ها، مطالبی که گفتن، جسته و گریخته، احساس می شود که اینها عقیده شون بر این بود که هدف خود این حیات، مجموع حیات از قطعات و مزایای مطلوب خود حیات بر بریاد، این میشه استفاده کرد. میاییم دورانهایی که تا حدودی بشر پیش رفتگی های از خود نشان می دهد اونجاها روشن‌تر میشه، خیلی روشن میشه. در سرزمین هند ویداها را میبینید که اونجا کمال انسانی را هدف قرار میدهند و پاکیزه شدن روح را هدف قرار میدهند، تصفیه روح را هندویزم هدف قرار میدهند که او را شایسته بقا میدونند. اینجا هم دو دستن، یه دسته میگن بر میگرده دوباره در این بدنها تناسخی ها، یه دستن میگوین نه، از این جایگاه که رد شد دیگه کارش ساخته است و میرود به ابدیتش. بودایی ها میگوین هدف حیات نیرواناست. نیروانا، نیروانا چیه؟ نیروانا 4-5 تفسیر شده، یکیش که مورد تقریبا اتفاق نظره رها شدن انسان از قیود و محدودیت های مادی عالم طبیعت. صریح بودا بعد از این مراحل معنا نمی کنه که بقای نیروانا در ابدیت چگونه است. تا نیروانا با ما صحبت میکنه بعد از اون نیروانا شاید در ابهام میگذرونه. مرتازان، جوکی ها و ریاضت کشان هند بر این مبدا هستن، رو هم رفته. یک ایده‌ای هستن هدف زندگی را خوش باش، لذت، اسم اینها هیدونیسته، هیدونیست ها، سرخوشان و لذت پرستان. از سردمداران این مکتب اپیکور است. او میگوید در این دنیا هدف حیات عبارت است از لذت و حد اکثر بهره برداری از خوشی ها. نهایت امر بعد توضیحاتی که در این فلسفه داده شده است، این مسئله آمده است که لذایذ روحی هم لذته، یعنی لذت را توسعه داده است که بعد خیلی مورد تهمت و با نظر پس بهش نگاه نکند. ها، ایرا در شرحش یادم نیست که در خود متن فلسفش خود موقع مطالعه میکردم دارد یا نداره، نفی نمیکنم، اما متفکرانی که بعدها شرح کردن گفتم مقصودی شد حتی لذایذ روحی و لذتهای کمال را هم باز جزء هدف میدونه، اگر این باشه قابل توجهه. خب ایده دیگر از اونها که درباره فلسفه و هدف زندگی بحث کردن بیان کردن سلسله عرفا هستن. عرفا اینان هم به دسته ها و گروه های مختلفی تقسیم می شوند. می توان دیگه نمی تونیم همه اونها را مفصل بحث کنیم، وقت تمامه و من هم خسته شده ام. می توانیم اینطور بگوییم اون عرفان مثبت، نه عرفان منفی که همه چیز را نه 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 نه. ما در جهانی که سر تا پایش آریست نمیتوانیم پرونده خودمون را با نه تمام کنیم. ها، خودخواهی نه، غریزه جنسی نه، کنجکاوی نه، علم نه، نور نه، هیچی نه، ما والله دیگه نمیتونیم اصلا صحبت این ننه ها را بکنیم. ها، به قول یه نفر نه یه جواب بیشتر نداره، نه یه جواب داره، اونم آری. اگر ادعا و دلیل همش یک نه است، ادعا و دلیل همش میشه آری. اون دسته از عشوت اجلت نشینان و گوشگیران از طبیعت و انسانها که فقط البته مخصوصا در هند زیادن اینها همش را به نخط میکنن، ها، اینها با ضرورت حس و عقل و وجدان مخالفت میکنن، آری داریم و نداری. پس اون عرفان مثبت مهم است که ببینیم هدف را اونها چه میدانند. اینها هدف را دو دستش رو مهمه. یه دستم میگه صاف میره وارد میشه به حوزه خود خدا صاف، از اونجا از ذات اقدس ربوبی شروع شده آمده قوسش را طی میکنه منحنیشا، بعد میره وارد خود ذات خدا میشود. هستن بعضی ها هستن، این حرف صحیح نیست، زیرا اگر بنا بود برگرده به ذات او، این حرکت چه بود؟ در ذات او بود، در کمال اعلا بود، آمده به عالم طبیعت، این سقوط نیست، پستی نیست، این پایینه دیگه. از بالا چرا باید بیاد پایین؟ از کمال به نقص ما نداریم، از نقص به کمال داریم. این مطلب صحیح نیست. یک مطلب درست است که در اسلام هم مطرح شده است از نظر هدف حیات، و اون ورود در جاذبه ربوبی است، نه ورود به ذات خدا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس اطمینان یافته، ای روح اطمینان یافته، برگرد به سوی پروردگارت. و الیه رجعا، رجوع به سوی اوست. انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدایی، از آن، نه از ذات خدایی. انا لله، نه من الله نیست، من ذات الله نیست، که انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خداییم و به سوی او، بازگشت ما به سوی اوست. انا الی ربک منتهاها، پایان هستی به سوی پروردگار توست. ورود در جاذبه ربوبی است. عرفان مثبت این مطلب را میگوید و در اسلام هم میشود این را تایید کرد، کاملا قابل تایید است و درست است و اشکالی به نظر نمی‌رسد. خب، چون حیات با این آگاهی شروع شود که رو به جاذبه ربوبی است، رو به کمال اعلاست، تمام لحظاتش عبادت است و عبادت هدف خلقت. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونی، ما جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه در حال عبادت به ما باشند. عبادت گفتیم که او بی نیاز از آن است که خودش به خودش سود برسونه، عبادت من به او سود خواهد رساند؟ این چی امکان پذیر نیست؟ ضد منطق این حرف. عبادت میکنم برای تو، یعنی به تو عاید شود، این که خیلی کودکانه است. عبادت معناش اینه، راه میرود، خواه در وسط بیابان لم یزرع بیل میزند و برود آبی بیاورد، در حال هدف حیات است، در هدف حیات قوتور است، چون عبادت میکند. خم شده به روی آزمایشگاه، واقع را میخواهد دریابد، نشسته از بحث میکند، نشسته از کاوش از واقعیات میکند، در هدف از قوتور است، مشغول عبادت است، در حال اندیشه است، تفکر و ساعت افضل و من عبادت سنه، اندیشه یک ساعت برتر است، بهتر است از عبادت یک سال. لیعبدونی معنایش چند رکعت عبادت حرفه‌ای عادی اعتیادی نیست. عبادت حرکت و تکاپوست، یه رشته اش در حال ارتباط مستقیم است، الله اکبر، یک رشته اش احیاء انسان هاست، یک رشته اش کوشش برای ایجاد عدالت هاست. تمام صبح و شام شما در هدف خلقت است به یک شرط، به یک شرط. اون شرط را باز همون با یه بیت، با یه بیت ابراز داشته است این کتابی که ما تفسیر کردیم. بنویسید، بعضی هم نوشتن چیست دین؟ سوال دین چیه؟ که میگوید هدف خلقت پرستش است، این دین چیه؟ چیست دین؟ برخواستن از روی خاک. چیست دین؟ برخواستن از روی خاک. تا که آگه گردد از خود جان پاک، تا که آگه گردد از خود آگهی از جان و این که جزء آهنگ هستیست همان، ورود به هدف حیات همان، اگر چه خودکار در دستتون مشغول نوشتن هستید، فعلا در هدفید. نهایت امر هدف خیلی بالاست، بی نهایته، بروید که بروید، پویاست، هدف ذاتاً پویاست و این از متن حیات خود ما در می آید. و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا باشید. هدف با شماست، کجا می خواهید برسید؟ و نحن اقرب الیه، بگید ببینم، من حبل الورید، من از رگ گردم به اون نزدیکترم. یه دونه آگهی بخواد، تا که آگه گردد از خود جان پاک. پروردگارا، بار الها، خداوندا، در این زندگانی که برای ما یک بار بیش عطا نشده است، در این زندگانی دنیا، موفق بدار ما با شکست در هدف حیات روبرو نشویم. ما را در هدف اعلای حیات پیروز بفرما. خداوندا، ارزش حیات دیگران را هم بر ما بچشان، ارزش حیات همه انسانها را و هدف حیات همه انسانها را بر ما قابل درک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه مسئله عرض میکنم، مسئله عرض میکنم باید است که من گاهی ضعف اینها دارم، بعضی از هفته ها میخواستم معذرت بخوام، ولی حتما انشاءالله خدمتون هستیم حتما، ولی اوقات دیگه ضعف و ناراحتی اینها هست. ولی دو روز قبل، انشاءالله شاید بعدها دو هفته یه بار باشه، و دو روز قبل، سه روز قبل بشه سوال بفرمایید که به زحمت نیفتید، و من خدا را شاهد میگیرم کوشش میکنم کوتاهی نکنم، اما گاهی ضعفه هایی دارم، چون ها که میاد خیلی حال خستگی دارم. انشاءالله دعا هم خواهید فرمود و سلام.